30% موارد آقایون مشکل دارن و اکثر موارد، یعنی 30-40% بقیه رو زوج مشترکاً مشکل دارن. خیلی کم پیش میاد مواردی که یک نفر مشکل داشته باشه. واقعیت این هست که اگر فقط آقا مشکل داشته باشه و خانم کاملاً طبیعی باشه، ممکنه تا یه مقدار زیادی بتونه ناباروری رو پوشش بده و حاملگی اتفاق بیفته یا برعکسش. معمولاً ناباروری زمانی اتفاق میفته که زوجین هر دو دچار مشکلات هستن یا مشکل یه نفرشون خیلی پیش رفته. اما یکی از مشکلاتی که خیلی شایع هست و کاملا بدون علامت میتونه باشه، مشکلات عفونت هایی هستن که خانم ها تو سنین باروری بهش مبتلا میشن. حالا گاهی اوقات به پزشکشون مراجعه میکنن و میگن ما عفونت داریم، این عفونت رو ما ممکنه ببینیم، درمانش کنیم و به ظاهر عفونت برطرف بشه، ولی سالهای بعد که مریض تصمیم میگیره حاملگی براش اتفاق بیفته، وقتی ما عکس رنگی درخواست میکنیم میبینیم لوله های خانم بسته شده. اینها اصطلاحا هم بهشون میگن PID یا عفونت های التهابی لگن. ما وقتی که میایم خانم ها رو بررسی میکنیم برای اینکه ببینیم تخمک سالم دارن یا نه، یکی از مسائلی که حتما ازشون میپرسیم این هست که سیکلای ماهیانشون مرتب هست یا نه. معمولا خانم ها الان به علت افزایش شیوع چاقی توی جامعه به این سمت رفتن که خب سیکلاشون نامرتب شده، به جای هر 28 روز یک بار ممکنه هر 50 روز یک بار، هر 3 ماه یک بار، 6 ماه یک بار، یا حتی بعضی وقتا خانم ها میگن اصلا در طول سال حاملگی براشون اتفاق نمیفته. معمولا اینا خانم هایی هستن که ممکنه دچار اضافه وزن باشن، ممکنه رشد موی زائد روی صورت و روی بدن داشته باشن و سیکلای نامرتب دارن. خانم هم معمولا چون جوون هست و بچه نمیخواد مراجعه نمیکنه تا زمانی که مراجعه میکنن برای باربریشون. بنابراین یکی از چیزهایی که خیلی مهم هست و بایستی همه ما به اون توجه بکنیم این هست که سلامت و لایف استایل افراد خیلی مهمه. یعنی چه بچه بخوان چه نخوان، مهم هست که این خانم وزنش وزن متناسبی باشه. خانم هایی که دچار افزایش وزن هستن، خانم هایی که سندرم تختان پلیکیستیک دارن، افزایش رشد موی زائد توی صورت دارن، این فقط یه مشکل زیبایی نیست. جدا از این که ممکنه مشکل زیبایی براشون اتفاق بیفته، خود این اضافه وزن ممکنه در آینده مشکلات قلب و عروق، دیابت یا سایر مشکلات براشون ایجاد بکنه و زمانی که تصمیم میگیرن حامله بشن به علت اینکه تخمک گذاری مرتب ندارن دچار نازایی میشن.
بدون شک درمان ناباروری و تحت پوشش بیمه قرار دادن این خدمات سهم موثری در رفع مشکل جمعیتی کشور دارد.
خب بعد از شنیدن این بخش در رابطه با ناباروری، سوالم داشتیم راجع به ناباروری که حتما برنامه ناباروری سوالاتتون رو مطرح کنید. 937-910 سوالش رو پرسیده که 42 سال سن دارم، آیا امکان داره بچه دار بشم یا نه؟ شرایطشون رو توضیح دادن که حتما برنامه های مربوط به ناباروری این گونه سوالات رو ما مطرح خواهیم کرد. اما راجع به انسولین درمانی در دیابت بارداری گفتگو می‌کنم با دکتر ترانه اربابزاده، جراح زنان و فلوشیپ فوق تخصصی پرناتولوژی مراقبت‌های دوران بارداری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر اربابزاده بفرمایید.
بعد از اینکه در واقع برای مادر باردار رژیم بر حسب در واقع BMI اون میزان قند بالایی که مادر داره تجویز میشه، خب رژیم ساده ترین شکل رو اگه من بخوام در رابطه با رژیم اول خدمتتون بگم، این هستش که معمولا به مادر توصیه میشه نوشیدنی هایی که خیلی شیرین هستن، به صورت تجاری در بازار هستن و اینا، خب مصرف اونها در واقع کم بشه یا اصلا مصرف نشه. اینها اسنک در یا اون میان بعده رو 2-4 بار در روز داشته باشن که معمولا هم توصیه میشه که در واقع این میان وعده ها طوری باشن که خب کالری بالا نداشته باشن، کربوهیدرات کمتری داشته باشن، از شیرین کننده های در واقع مصنوعی در واقع همراه با غذاشون پرهیز بکنن و معمولا هم ما اینها رو مشاوره میدیم با یه متخصص تغذیه که اون کالری که مد نظرمون هست برای خانم های باردار مشخص کنه و بر اساس اون در واقع خانم باردار رژیمش رو ادامه میده. در 3 ماه دوم معمولا ما نیاز هستش که 340 کالری به اون میزان قبل از بارداری اضافه بشه، ولی خب در 3 ماه سوم مقدار بیشتر هستش، 450 کالری میشه و رژیم رو هم طوری در واقع برنامه ریزی میشه که با اینها 40% از اون میزان کالری دریافتیشون از کربوهیدرات باشه، 40%ش از چربی باشه که باقی ماندهش میمونه 20% و ما میگیم پروتئین باشه. خب اگر مادری روی این رژیم به مدت 1 الی 2 هفته قرار گرفت و قند خون ما کنترل نشد، حالا کنترل قند خون منظورمون چی هست؟ معمولا ما به خانم باردار میگیم که قندها رو حالا یا در منزل اندازه گیری کنه یا اگر نمیتونه برای بیمار درخواست میشه از آزمایشگاه که قند خون به صورت قند خون ناشرا و 1 الی 2 ساعت بعد از هر وعده غذایی قند خون رو چک بکنه. اگر به میزان مورد نظر علارغم رژیم درمانی و تغییر در واقع اون لایف استایل نرسید، یعنی فعالیت رو مثلا برای مادر بعضی وقتا ما میگیم خب پیاده روی کنند، بعضی وقتا اگر مادر قبلا ورزش میکرده خب حداقل در طی 1 هفته ما میگیم 50 الی 60 دقیقه در روز 2 بار در هفته مادر در واقع ورزش رو داشته باشه. اگر علارغم این تغییراتی که ما برای مادر اعمال کردیم ولی خب متاسفانه قند خون کنترل نشد، راهکار دیگه این هستش که ما دارو درمانی رو برای مادر باردار شروع کنیم. انسولین نیازش در طی دوره بارداری وقتی که اندازه گیری شده، دیدن خب به نسبت اینکه سن بارداری بالا میره این نیاز به انسولین افزایش پیدا میکنه. یکی از دلایلش خب در واقع باز هم همون تغییرات فیزیولوژیک هستش که در سه‌ماهه دوم و سوم خودش رو با شدت بیشتری نشون میده و دومن این که در واقع توی جفت ما یه سری تغییراتی رو، یک سری آنزیم هایی رو داریم که میاد این انسولین رو تجزیه میکنه. هرچی این جفت هم بزرگتر میشه خب متاسفانه خب بیشتر انسولین تجزیه میشه و در نتیجه نیاز مادر افزایش پیدا میکنه. این که مادران میان یه دفعه میگن که ناراحت هستن از اینکه انسولین حالا افزایش داده شده در طی بارداری، نه، نگرانی واقعا وجود نداره، این سیر بیماری هستش، ولی خب حتما باید مادران تحت نظر باشن. انسولین بله از جفت رد میشه، ولی این که بخواد انسولین ایجاد عارضه برای جنین بکنه خیر، همچین چیز رو ما نداریم. انسولین در طی دوره بارداری سیف تلقی میشه،
مطمئنه، یعنی
مطمئن هستش، ایمن هست و میتونن و مادران باردار میتونن بر حسب در واقع اون صلاح دید پزشکشون انسولینی که تجویز شده آموزش ببینن و استفاده کنن. معمولا ما انسولینی رو در واقع برای خانم باردار استفاده میکنیم که در طی سالیان گذشته این انسولین در خانم‌های باردار مورد استفاده قرار گرفته و از لحاظ اینکه کارآمد هست مطمئن هستیم. با توجه به قند خون مادر، قند خون ناشرا و اون 2 ساعته یا 1 ساعت بعد از غذا انسولین تجویز میشه. ممکنه از انسولین در واقع طولانی اثر فقط مادر نازم باشه استفاده بکنه، یا اینکه متوسط طول اثر باشه، یا اینکه اگه ما بخوایم اون قند بعد از غذا، وعده های غذایی رو تنظیم بکنیم، از انسولین های کوتاه اثر همراه با این انسولین های طولانی اثر استفاده بکنیم. پس بنابراین همونطور که خدمتتون گفتم، چون ما نیاز داریم که قند خون مادر باردار حتما به خوبی کنترل بشه، ممکنه 2 نوع انسولین برای مادر باردار و به دفعات متعدد داده بشه. از مادر باردار میخوایم که اگر دچار علائم کاهش قند شد حتما سریعا مراجعه کنه که دوز انسولین تغییر داده بشه و مرتبا این قند خون باید چک بشه در طی دوره بارداری اگر انسولین رو داره مصرف میکنه. که خب بهترین راهکار هم این هستش که هم مقرون به صرفه از هم خانم باردار راحت باشه، این هستش که در منزل در واقع از این دستگاه کنترل قند داشته باشه. بله. و بتونه در واقع این قند خون رو اندازه گیری بکنه. در واقع اینجا در واقع خود مادر باردار باید به صورت فعالانه در درمان خودش و کاهش عوارض با پزشک همکاری کنه.
خب ما در رابطه با دیابت در بارداری داریم صحبت میکنیم. شماره تلفن 0221-220-12-679 در اختیار شما هست. تلفن و صدای شما رو بشنویم.
لطفاً بفرمایید قند بارداری چند باشه که خیلی خطرناکه و اینکه عوارض دیابت بارداری بر روی جنینم تاثیر میذاره و یکی از کسانی که دیابت بارداری داشتن که قبلش هم به هیچ عنوان دیابت نداشتن بعد از زایمانشون هم همچنان دیابتی شدن، آیا هیچ راهی نداره؟ یعنی کسی که دیابت بارداری میگیره بعد دیگه دائما دیابت داره؟ لطفاً بفرمایید با تشکر.
آیا این ممکنه در کسانی ایجاد بشه که مثلا بستگان درجه اول یا درجه دوشون مبتلا به دیابت بودن؟ مثلا یکی از این بستگان ما مادر بزرگشون دیابت داشته، ایشون مبتلا به دیابت بارداری شده و آیا این باز شدتش متفاوت هست؟ یعنی ممکن است بعضی ها حالا انسولین هم حتی نیاز داشته باشن، بعضی ها غیر و با تغذیه بشه کنترل کرد. آیا میشه مثلا صرفا از طب مکمل استفاده کرد و اینا اصلا دارو یا انسولین نیاز نداشته باشن؟ با تشکر.
سپاس از کسانی که تماس گرفتن با شماره تلفن 021-220-12-679 و سوالاتشون رو مطرح کردن. البته اون بخش مربوط به عوارض رو با خانم دکتر عبابزاده مفصل صحبت کرده بودیم و علاوه بر اون راجب خود اعداد هم صحبت کرده بودیم، اما به هر حال چون عدد مهم هستن من خواهش کنم دکتر عبابزاده یک بار دیگه توضیح بدن عوارض رو که خیلی مفصل صحبت کردیم. حالا بیشتر با دکتر ارباب ترانه عبابزاده جراح زنان صحبت خواهیم کرد.
در رابطه با کاتاف یا همون میزان قند خونی که برای ما تشخیص رو مطرح میکنه، ما اول از همه گفتیم که قند خون ناشتو در ابتدای بارداری اندازه گیری میکنیم. اگر قند خون خانم حامله‌ای بالای 92 بیشتر مساوی 92 باشه، معمولاً این خانم باردار رو جز رده دیابت بارداری دسته‌بندی می‌کنیم. اگر بالای 126 باشه که اصلا جز دیابت آشکار یا همون دیابت‌های قبل از بارداری طبقه بندی میشه، یعنی این خانم کلاً دیابت داره و حالا درسته. باردار شده. ولی خب اگر خانم بوده قبلاً قند خونش رو چک نکرده، الان در طی بارداری اومده و برای بار اول داره قند خون ناشتا رو در اولین ویزیت اندازه گیری میکنه، ما قند خون بیشتر از 92 رو قند خون بالا برای بارداری در واقع در نظر میگیریم. این که حالا میره تست غربالگری انجام میده، خب تست 50 گرمی قند رو در واقع انجام میده، تحمل قند رو، و اونجا توی غربالگری همونطور که خدمتتون گفتم کاتاف 135 تا 140 که خب مادری که پرخطرتر هست ما میایم در واقع دست پایین تر میگیریم 135، ولی خب اگر مادری نه تو جزء جمعیت کم خطر هستش 140، و اینجا گفتم تست تأییدی باید برای قند خون بالا انجام بشه. در رابطه با اینکه آیا راهکاری وجود داره، این خانم مثلا حالا دیابت بارداری گرفته، آیا راهکاری وجود داره که ما خطر ابتلا به دیابت تیپ 2 بله. توی اینها کم کنیم؟ کلن وقتی که میایم صحبت میکنیم برای کاهش خطر دیابت، یعنی چه عمل کردی ما داشته باشیم که ریسک یا همون خطر دیابت کم بشه، اول از همه همون لایف استایل و سبک زندگی هستش. خب دیده شده کاهش وزن، قطع سیگار، اینکه در واقع اگر زندگی سبک زندگی ما به صورتی هستش که خیلی فعالیت نداریم، خب حداقل ورزش رو در واقع اضافه بکنن. اگر افزایش وزنی این خانم داره، خب کنترل کنه وزنش رو پایین بیاره و در طی بارداری بعدی هم وزن رو به صورت کنترل شده بالا ببره. ما معمولا برای خانم های بارداری که بی ام آی خیلی پایین دارن و بی ام آی بالا دارن، ما معمولا این مشاوره تغذیه برای کنترل وزنشون در طی بارداری در نظر میگیریم که در واقع از اون حدی که ما مد نظرمون هست کمتر یه وقتی وزگیری نکنن یا بیشتر وزگیری نداشته باشن که در واقع بتونن یک بارداری رو با سلامت طی کنن.
این که طب مکمل خانم دکتر،
طب مکمل بله
بله، چون بعضیا مثلا حالا این ما راجع به دیابت داریم حرف زنیم یا هر مورد دیگه میرن در واقع سراغ طب مکمل و سایر موارد و زمان رو از دست میدن. من این چقدر مهمه؟ یعنی فرض کنین که کسی اومده شما دیابت رو تشخیص داده، این رفته بدون درمان دوباره 3 ماه بعد اومده، منظور این زمانی که این وسط از دست میره؟
در رابطه با طب مکمل خب من واقعا اطلاعاتی تا جایی که مطالعه کردم ندیدم که طب مکمل بتونه میزان دیابت رو ابتلا به دیابت رو کم کنه. حالا در واقع بعضی از کارهای دیگه هستش که در جهت کاهش ریسک دیابت در حد تحقیقاتی هست، هنوز اونها هم نتونستن به صورت تایید شده به ما بگن که بله ما این کار رو کردیم. معمولا متاسفانه قضیه که در رابطه با طب مکمل و این مسائل دیگه، مثلا مصرف متفورمین، بعضی ها میان مثلا حتی متفورمین که توی پی سی او ما داد میدیم به خانمای باردار قبل از بارداری و میگیم که ریسک دیابت رو در بارداری میتونه کم بکنه، این هم حتی مطالعاتش هنوز میگن در واقع اون ترایال های رندومایز نبوده که ما بتونیم روش تصمیم گیری بکنیم و بتونیم بله. نظر قطعی بدیم. این که یه مسئله بیاد از قربال های علمی بگذره، متاسفانه خب همونطور خودتونم میدونین یا خوشبختانه یک روند در واقع طولانی، وقتگیر، هزینه بردار هستش. از ما روش هایی که خدمتتون عرض کردم، کاهش وزن، نمیدونم قطع سیگار، ورزش کردن، من توصیه‌ام به خانم های باردار این هستش که بیشتر معطوف بشن تو این جهت و کنترلی که قبل از بارداری قراره انجام بدن. اگر میخوان طب مکمل رو در کنار اینها داشته باشن، اون هم لطفا با صلاح دید یک متخصص باشه، چون بعضی وقتا ما حتی بعضی از مثلا حتی این پروبیوتیک ها که به نظر بله. میرسه که روتین هم شده میگن که آره دیابتو کم میکنه، اونها هم هنوز نتونسته در مطالعات به ما اثبات کنه که خطر بارداری رو در آینده برای مادران کم میکنه. مثلا برای این خواهش من از مادران باردار این هستش که اگر غیر از این صحبت هایی که حالا توی این جلسه انجام شد، به روش دیگه ی جهت کاهش خطر دیابت در بارداری بعدیشون فکر میکنن، اگر میخوان یک دارویی رو بگنجونن، از طب مکمل کمک بگیرن و اینا، حتما با نظر یک متخصص باشه.
بسیار خب، من در برنامه مختلف از جمله طب ایرانی که در خود رادیو سلامت هم هست، مکررن خود متخصصان طب ایرانی هم ذکر کردن که در بسیاری از موارد طب رایج و طب حالا ایرانی یا طب مکمل در کنار هم باید باشن و هر کدوم جای خودش رو باید در بحث درمان بیماران داشته باشه، که در مورد دیابت هم در برنامه طب ایرانی صحبت کردیم، توصیه هست و اتفاقا راجع به انسولین و اهمیت اون در اون برنامه صحبت شد. خب دکتر ارباب‌زاده بفرمایید. خب خانم دکتر، ما یه 10 دقیقه فرصت داریم در مورد در واقع این که بعد از زایمان حالا مراجعه کنن نکنن، یا مادری که در واقع داره انسولین میزنه هولوش زایمان باید چه میزان اصلا انسولین دریافت کنه، انسولینشو بزنه نزنه، چیکار باید کنه، اینا رو می توضیح بفرمایید که جنبندی برنامه بشه.
ما معمولا وقتی که خانم باردار برای ختم دوره بارداری یا همون زایمان مراجعه میکنه، پروتکل های مشخصی وجود داره و معمولا به مادر باردار تا زمانی که خودمون نگفتیم اجازه داده نمیشه که انسولین قطع بشه. این که مثلا برای سزارین خب مادر باردار میخواد مراجعه بکنه ختم بارداری، یا برای زایمان طبیعی حتما این مادران قبلش انسولین رو بر حسب اینکه چه نوعی انسولین میگیرن، ممکنه این انسولین رو ما قطع کنیم یا دوزو کم کنیم یا همین که اصلا اون میزان قبلی رو حتی تجویز کنیم.
بله.
خب همونطور که گفتم بستگی به این داره که این انسولین چه انسولینی هست. انسولین های طولانی اثر خب در واقع دوزشون کم میشه، ولی باز هم حتی قطع نمیشه. شب قبل از اینکه مادر باردار بخواد مراجعه کنه، برای اینکه صبح روز بعدش در واقع تصمیم گرفته شده که این بارداری خاتمه داده بشه، انسولین های کوتاه اثر قطع نمیشه. پس خواهش میکنم مادران قبل از زایمان سر خود انسولین رو قطع نکنن و حتما در این قضیه مشاوره بگیرن از پزشکشون.
درسته.
دوم این که در طی بارداری بر حسب اینکه در واقع این انسولین آیا کارآمد بوده، آیا تونسته قند رو کنترل کنه، ما سونوگرافی های سریال از جنین میکنیم یا نه، ما بر اساس اون تصمیم میگیریم که آیا ختم بارداری رو ما به صورت زایمان طبیعی یا سزاریان بدیم. این که روتین هست خانم های در واقع دیابتی میگن ما باید سزاریان بشیم، نه به هیچ عنوان اینطوری نیست. در واقع نوزادی که خب بله از یک وزن مشخصی بیشتر باشه توی دیابت، ما اینها رو کاندید سزاریانشون میکنیم، ولی اگر نوزاد خوب روش کرده باشه، قند خون خوب کنترل شده باشه، بهترین روش در واقع باز هم همون زایمان طبیعی برای اینها هست. در طی زایمان هم اگر زایمان خب در واقع یه پروسه‌ای داره، پروسه زایمان طبیعی ممکنه طول بکشه، مکررن قند خون در طی پروسه زایمان کنترل میشه، حتی ممکنه نیاز به انسولین در واقع داشته باشه در زمان ختم، ممکن هم هستش نه قند خون مادر پایین باشه و پزشک یک ساعت به یک ساعت در واقع معمولا اینطوری هستش که اندازه گیری قند خون رو انجام میده و بر حسب اون برای مادر سرم مناسب رو تجویز میکنه یا انسولین رو قطع میکنه یا اینکه افزایش. حالا بعد از زایمان معمولا همونطور که گفتیم ممکنه که این دیابت بارداری اصلا خودش یک ظهوری از دیابت تیپ 2 بوده که در طی دوره بارداری خودشون نشون داده، پس بنابراین این مادران به حال خودشون رها نمیشن، حتما از خانم باردار درخواست میشه که در فاصله بین 4 هفته الی 12 هفته بعد از خاتمه زایمان یک اندازه‌گیری قند خون و تست تحمل گلوکوز رو انجام بده و اینها رو به فواصل 3 سال یک بار حداقل دنبال بکنه این پیگیری های خودش رو، چون همونطور که خدمتتون گفتم 50% ممکنه که اینها دیابت بارداری در آینده داشته باشن، یا اینکه نه اصلا بعد از 4 هفته که در واقع تغییرات فیزیولوژیک بارداری در واقع برگشت و مادر باردار در واقع شد یک خانم در واقع غیر بارداری که تغییرات بارداری هم درش دیده نمیشه، اگر قند خون کماکان بالا بمونه اینها در واقع معلوم میشه که تظاهری در واقع از یک دیابت تیپ 2 بوده.
بسیار خب. خب و اینکه آیا در حین در افزایش وزن برای مادرانی که مبتلا به دیابت هستن باید چطور باشه؟ آیا وزنشون کم چون بعضی میگن دیگه دیابت داریم رژیم بگیریم وزن زیاد نشه؟
ما معمولا خب بر اساس بی ام آی توی بارداری نرمال میزان افزایش وزن رو به صورت کنترل شده دوست داریم مادر باردار داشته باشه، نه کمتر از این نه بیشتر از این، در واقع کمتر از این باشه خب در واقع اون مواد مغذی که ما نیاز داره که بچه دریافت کنه یا مادر خب دریافت نمی کنه و این خب سلامت بارداری رو به مخاطره میندازه. افزایشش هم همینطور ممکنه مادر در معرض در واقع مسمومیت بارداری قرار بده یا مشکلاتی مشابه که خب میزان وزنگیری بله در طی بارداری مشخص شده است بر اساس بی ام آی. معمولا بی ام آی کمتر از 18.5 و بیشتر مساوی 30 رو ما به پیش متخصص تغذیه میفرستیم برای اینکه میخوایم وزنگیری اینها در حد مطلوب باشه. معمولا بی ام آی که کم باشه، خانمایی که زیر 19 زیر 18.5 بی ام آی دارن در طی بارداری بین 12.5 تا 18 کیلوگرم مجاز هستن افزایش وزن داشته باشن، ولی خب این برای کسی که بی ام آی بالای 30 داره حدودا میشه 5-9 کیلوگرم. و اگر خانومی در رنج نرمال باشه از لحاظ بی ام آی بین حدود 18.5 تا 25 حدود 11.5 تا 16 کیلوگرم افزایش وزن برای اینها در نظر گرفته میشه. در مادر بارداری که ما اینا رو برای مشاوره تغذیه میفرستیم دو تا هدف رو دنبال میکنیم، وزنگیری کنترل شده، دو قند کنترل شده، یعنی که ما دو تا هدف رو دنبال میکنیم و خب متخصصین تغذیه از این لحاظ خیلی به ما کمک میکنن. مثلا درصدی که مثلا چربی این خانم ها باید دریافت کنن، چربی در واقع سچوریتد یا اشباع شده، تو این ها معمولا مثلا باید کمتر از 10% باشه. یا اینکه در واقع اندازه گیری هایی که به لحاظ میزان فیبری که خانم های باردار باید توی رژیمشون بگنجونن، کربوهیدراتی که باید بگنجونن، خب در واقع متخصصین تغذیه خوشبختانه خیلی میتونن به ما کمک بکنن. ولی این که ما بگیم خانم باردار کامل منعش کنیم، بگیم اصلا تو کربوهیدرات نباید بخوری، نه اصلا به این شکل نیست، حتی خانم دیابتی باز هم 40% از در واقع کالری دریافتیش باید از کربوهیدرات باشه. توصیه میکنم خانم های باردار به هیچ عنوان سر خود رژیمی رو نگیرن که در رابطه باهش با یک متخصص مشاوره نکردن.
کسی که در یک بارداری دیابت داره، بارداری بعدی احتمال دیابت داشتنش بیشتر یا ربطی نداره؟
بله، احتمال دیابت بارداری، تکرار دیابت بارداری زیادتر میشه، ولی خب معمولا اینها مواردی هستن که در واقع همون دیابت تیپ 2 هستن که در واقع خودشو بروز میده با توجه به تغییرات هورمونی که پیدا میکنه. اون مقاومت به انسولین تو شرایط بارداری خودشو بهتر نشون میده و در واقع نه اینکه خود بارداری ایجاد کننده باشه، اینها در واقع مستعد هستن از لحاظ ابتلا به دیابت تیپ 2.
پس در واقع همون رعایت موارد سلامتی مرسوم مثل کاهش وزن و تغذیه سالم از سالها قبل باید باشه، یعنی پیشگیری از سالها قبل شروع میشه به جای اون. از خب خانم دکتر رو دو دقیقه فرصت این نکته باقی مونده بفرمایید، اگر نه من سال آخر رو بپرسم. دکتر آیا مکمل خاصی، بعضی میگن زینک بخوریم یا روی بخوریم بهتره، امگا کمک میکنه، نمیدونم این مکمل ها کمک میکنن یا نه؟
اگه منظورتون اینه که
برای دیابت دارم،
برای درمان نه، در واقع این که بخواد کمک کننده باشه از لحاظ اینکه قندو بهتر کنترل بکنه، خیر اینطوری نیستش و ثابت شده هم همونطور که خدمتتون گفتم نیستش. شاید بشه گفتش که یکی از مواردی که حالا بیشتر مطالعه شده و اینها در واقع در حد ریسرچ هستن، ولی ریسرچ هایی هستش که باز هم پیشنهاد شده
بله
بیشتر مطالعه بشه در حجم های نمونه بیشتر و بیشتر بهش بها داده شده، یکی متفورمین هستش، یکی هم اینوزیتول که در واقع یه قندی هستش که قند طبیعی هستش که در میوه‌جات، توی غلات، حبوبات و یا آجیل در واقع به صورت در واقع فرآورده هایی هستش که تهیه شده این اینوزیتول و اینها باز بیشتر جایگاه داره در رابطه با اینکه بخوایم ریسک دیابت رو بگیم تو خانم توی خانمی ممکنه کمتر کنه، ولی همونطور که گفتم باز هم اینها در حد تحقیقات هست و هنوز اثبات شده نیستن.
بسیار خب سپاسگزارم دکتر ابرارزاده، متشکرم از شما از حضورتون، لطف کردین، متشکرم، ممنون و روز همگی بخیر.
ساعت 16. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران،